الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در بیان اینکه مسئله مقدمه واجب در زمره کدوم مسائل قرار میگیرد، مسائل کدوم علم حساب میشود، آیا از مسائل اصولیه هست یا از مسائل فقهیه یا از علوم دیگر، در مجموع پنج امر به عنوان محتمل در این بین وجود داشت که نسبت به چهار امر بحث تمام شد. احتمال اول این که مسئله اصولیه باشد، احتمال دوم اینه که مسئله فقهیه باشد، احتمال سوم این بود که مسئله کلامیه باشد، احتمال چهارم هم این بود که از مبادی احکامیه علم فقه باشد که مختار مرحومای بروجردی بود. یه احتمال پنجمی هم در بین هست که بعض الاعلام در منتقا اختیار کرده بودم که از مبادی مسائل اصولی حساب بشود، خودش مسئله اصولی نباشد ولی مبدا برای علم اصول و مسائل اصولیه باشد. این احتمال پنجم باقی مونده بود. وجهی این که مسئله مقدمه واجب خودش مسئله اصولی نیست، بلکه از مبادی علم اصول و مسائل اصولی هست، به حسب اونچه که در منطقه آمده اینطور بیان شد که مسئله اصولیه مسئله است که نتیجه مسئله رافع تحیر مکلف در مقام عمل باشه، یا تکوینن کما هو الحال در مباحث ملازمات عقلیه، یا تعبدن کما هو الحال در مباحث امارات که به تعبد مکلف را از تحیر بیرون می آورد. شأن مسئله اصولیه اینه که با او حکم شرعی تعیین بشود که مکلف از حالت تحیر خارج بشه، ولی این خصوصیت در مسئله مقدمه واجب وجود نداره. چرا؟ چون در مواردی که یک ذل مقدم شیعی واجب بشود که دارای مقدمه هست، وجوب ذل مقدمه محرز باشد، در وجوب ذل مقدمه محرز باشد نسبت به مقدمات در مقام عمل مکلف تحیری نداره. لا تحیر للمکلف در مقام عمل و ادای وظیفه نسبت به اینکه مقدمه رو انجام بدهد یا مقدمه رو انجام ندهد، بلکه محرز هست وظیفه او که باید مقدمه را انجام بدهد تا ذل مقدمه حاصل بشه. تحصیلا لامتثال ذل مقدمه وظیفهش معلومه، حالت تحیر نداره. چه مقدمه وجوب شرعی داشته باشد چه وجوب شرعی نداشته باشد، مکلف در مقام عمل نسبت به اتیان مقدمه تحیر نداره. و وقتی تحیر نداشت وجوب مقدمه شرعاً و عدم وجوب مقدمه تأثیری در عمل مکلف نداره، روی حساب نمیتوان این مسئله مقدمه واجب را از مسائل علم اصول دانست. چون با مسئله مقدمه واجب نهایت این که شما وجوب شرعی رو بخواید درست بکنید، وجوب شرعی که موجب رفع تحیر نمیشه. باقت نظر از اثبات وجوب شرعی مکلف تحیر نداره. پس این خاصیت مسئله اصولیه در مسئله مقدمه واجب وجود ندارد. بله، مسئله مقدمه واجب که تأثیر دارد در اثبات وجوب شرعی مقدمه و عدم وجوب شرعی چون ثمره عملیه بر اثبات وجوب شرعی، وجوب شرعی مقدمه، ثمره عملیه مترتب میشه و اون ثمره عملیه عبارت از تحقیق صغرای مسئله تعارض یا مسئله تزاحم علل قول بالوجوب، به وجوب شرعی در مواردی که ذل مقدمه عمل واجبی باشد و متوقف بر مقدمه ای باشد که اون مقدمه فی نفسه حرام هست، این مورد می شود از موارد تعارض بین الحکمه. ولی اگر قائل به وجوب مقدمه نشویم، این مورد می شود از موارد تزاحم بین الحکمه. مسئله تعارض الادله یا تزاحم بین تکالیف، اینها مسائل اصولیه هستند. نقش مقدم، مسئله مقدمه واجب در همین حد هست که صغرا برای این دوتا مسئله درست میکنه. علا تقدیری صغرا برای مسئله اول، مسئله تعارض، علا تقدیر آخر صغرا برای مسئله تزاحم، بل مسئله تزاحم بین احکام اثبات میکنه، موجب تحقق صغرا برای او میشه در همین حد. و الا خود او مسئله اصولی حساب نمیشه، خود مسئله مقدمه واجب مسئله اصولی حساب نمیشه. این در فرمایش بعض الاعلام در منطقه که با این بیان احتمال پنجم و محتمل پنجم را اختیار کردن. ولی ممکنه نسبت به این کلام اشکال و مناقشه بشود، به این که این نقشی که برای مسئله مقدمه واجب از جهت صغرا درست کردن برای مسئله تزاحم و تعارض بیان شدن، بیان فرمودن، این قسمت مطلب صحیح هست، جای اشکال نیست، به همین صورت صغرا برای اون دو باب درست میشه. ولی در این حال ضابطه مسئله اصولیه بر خود مسئله مقدمه واجب هم منطبق می شود. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه مسئله اصولیه این بود که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، در قیاس استنباط حکم شرعی واقع بشه، بتوان با اون مسئله، با نتیجه اون مسئله حکم شرعی کلی را استنباط کرد. خب این خصوصیت در مسئله مقدمه واجب وجود داره، با همون توضیح و تقریبی که قبلا گفته شده که نتیجه بحث که ثبوت الملازمه بین الوجوبین هست، این به عنوان کبرا در قیاس قرار میگیره. صغرا که به او زمیمه بشود، مثل این که الوضو مقدمتون لسلات لسلات الواجبه یا غسل مقدمتون، بعد ذم صغرا به کبرا حکم شرعی این عمل که مقدمه باشه، حکم شرعی او معلوم میشه. خب خصوصیات مسئله اصولی این مقدار بوده که در اینجا هم منطبق. این که در منطقه آمده است که مکلف در نسبت به اتیان مقدمه، مکلف تحیر در مقام عمل ندارد تا نتیجه مسئله مقدمه واجب رافع این تحیر باشد، جوابش اینه که بله، از جهت اصل اتیان به مقدمه، اینکه مقدمه را باید انجام بدهد، اصل لزومش ولو به حکم العقل، از این جهت بله تحیر نداره، چون عقلش این رو حکم میکنه که وقتی واجب لا یتم الا به این، باید اینو انجام بدی تا واجب امتثال بشه، برای تو لازم است امتثال ذی المقدمه، اون هم حاصل نمیشه الا به اتیان مقدمه. از نظر عقلی به حسب ما یحکم و بهل عقل تحیل نداره، اما این که از نظر شرعی این کار، این مقدمه، این غسل، این وضو وجوب شرعی داره، موقف شارع در اینجا چه چیزی هست، این که وجوب شرعی داره یا وجوب شرعی ندارد، این قسمت محرز نیست برای مکلف. همین مقدار که محرز نباشه و نتیجه مسئله مقدمه واجب در این قسمت مشخص کننده باشه، موجب تشخیص وظیفه شرعی مکلف باشه به حسب حکم شارع، این مقدار کافی هست برای اینکه مسئله مقدمه واجب مسئله اصولی باشه. بله، تحیر مطلق به طوری که از نظر عقلی هم وظیفش معلوم نباشه، این مقدار بله نداره، تحیر مطلق نداره، ولی به لحاظ وظیفه شرعی حکم او معلوم نیست دیگه. خود همین که وظیفه شرعی معلوم بشود، خود این موضوعیت داره، هم برای مکلف موضوعیت دارد، این که از نظر شارع این انجام دادن این حکم این عمل چه چیزی باشه، و هم برای باقت نظر از مکلف عامی، برای مجتهدی که وظیفه این را بخواهد، وظیفه عامی را در ابواب بخواهد تعیین بکنه، برای او هم اثر داره. اثرش همونیست که خود شما فرمودید که اگر وجوب شرعی داشته باشه داخل در باب تعارض می شود بعضی از موارد، اگر وجوب شرعی نداشته باشد داخل در باب تزاحم. این انتظار که ما در مسئله اصولیه حتما باید جایی نتیجه او در رفع نتیجه او رافع تحیر مطلق باشد، یعنی کاربردش فقط اون جایی هست که مکلف تحیر مطلق داره، حتی به حسب حکم عقل هم وظیفش معلوم نباشه، این قید را که شما در مسئله اصولی آوردید این قید وجهی نداره دیگه، این قید اضافه ای در حقیقت شما به مسئله اصولی وارد به ضابطه مسئله اصولی در ضابطه مسئله اصولی عقد کردی، این قید زائد دلیل نداره، وجه نداره، همونطور که به مرحوم محقق عراقی یا به مرحوم نائینی در ضابطه مسئله فقهی اشکال می کردید که شما یه قید زائدی آوردید در ضابطه مسئله فقهیه که اون قید لا دلیل علی، همون اشکال به منتقا هم در این قسمت وارد میشه که این قید زائدی که نتیجه مسئله فقهیه، نتیجه مسئله اصولیه، باید رافع تحیر مکلف باشد، یا که اختصاص پیدا بکنه به مواردی که مکلف به لحاظ مقام عمل تحیر مطلق داشته باشه، حتی از نظر عقلی هم وظیفش معلوم نباشه. این قید از کجا آورده؟ این قید دلیل نداره. روی حساب این بله خصوصیت مسئله اصولی در مسئله مقدمه واجب وجود داره. بله، علاوه بر این که خود او مسئله اصولی هست، میتواند صغرا برای مسئله اصولی دیگر من التعارض او التزاحم محقق بکنه. خب این تا اینجا قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند که مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه هست، نه اینکه غیر اصولی باشد و استطرادن در اصول ذکر شده باشد، مربوط به علوم دیگر باشد، در اصول استطرادن ذکر شده باشد. اما قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمودن مسئله مقدمه واجب که از مسائل اصولیه هست، از سنخ مباحث عقلیه علم اصول هست، نه از مباحث لفظیه علم اصول، از مباحث عقلیه هست. وجه عقلی بودن مسئله مقدمه واجب در مقابل لفظی با توجه به بیانات خود مرحوم آخوند همینه که فرمودن چون مهم مبحوث و عام در این مسئله ثبوت الملازمه و عدم ثبوت ملازمه هست و اون چی که از آن بحث می شود این هست که آیا عقل هل یستقلو به این ملازمه بین الوجوبه، عقل استقلال به ملازمه دارد، حکم به ملازمه دارد یا حکم به ملازمه نمی کنه. چون مبحوث عن اینه، مورد بحث اینه، معلوم میشه که این مسئله مسئله عقلیت، چون نزاع و اشکال در این که عقل چه این حکمی داره یا چه این حکمی نداره. این نزاع، این بحث ارتباطی به مباحث الفاظ نداره، چون بعض از ملازمه بین الوجوبین هست، اعم از این که اون وجوب ذل مقدمه به وسیله دلیل لفظی ثابت شده باشد یا بالاجماع و تسالم و به دلیل لبی ثابت شده باشد. ولو دلیل لفظی هم وجوب و ذل مقدمه دلیل لفظی هم نداشته باشه، لفظی هم در بین نباشه، ولی این داخل در این بحثه که آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه آیا ملازمه هست، عقل حکم به ملازمه میکنه یا حکم به ملازمه نمیکنه. روی این حساب فرمودن که این معلومه که این مسئله مسئله عقلیه هست نه مسئله لفظیه، چون نزاع برمیگرده به استقلال العقل و حکم العقل و عدم استقلال و عدم حکم العقل. بله، از کلام مرحوم صاحب معالم استفاده میشه. این دلیل اصلی برای اینکه مسئله مقدمه واجب مقدمه مسئله عقلیه هست نه لفظیه، دلیل اصلی اینه که در ابتدای عبارت کفایه بیان شده است. در ادامه مرحوم آخون فرمودن بله، از کلام صاحب معالم استظهار می شود که مسئله مقدمه واجب مسئله لفظیه هست. دلیل این استظهار چه چیزی هست؟ دو تا دلیل مرحوم آخون ذکر فرموده. یک دلیل این بود که مرحوم صاحب معالم استدل علی عدم وجوب مقدمه به انتفاء دلالات ثلاث. دلیل دوم هم این بود که دلیل این بحث را مسئله مقدمه واجب را در کنار مباحث لفظیه علم اصول قرار داده، در قسمت مباحث الفاظ قرار داده. خب صاحب معالم این گونه عمل کرد، ولی این نظر صاحب معالم که استظهار می شود از کلام او، این نظر او صحیح نیست. مسئله عقلیه هست، به مسئله لفظیه ارتباط نداره. بعد از این یک عبارتی داره که از اون عبارت در حقیقت وجه دوم برای عقلی بودن بحث دون لفظی بودن استفاده میشه، و اون وجه اون عبارت اینه که فرمودن بعد از این که ملازمه به حسب مقام ثبوت محل اشکال و نزاع باشد، وجهی ندارد که ما بحث را به مقام اثبات و دلالت بکشونیم، ببینیم که آیا هل یدل علی وجوب مقدمه شیء به احد دلالات او لا یجب. وقتی مسئله به حسب مقام ثبوت مورد اشکال بود، وجهی نداره که ما بحث را به مقام اثبات بکشونیم، چون در اینجا به حسب مقام ثبوت محل اشکال و نزاع هست. روی این حساب بحث عقلی هست، به مقام اثبات کشیده نمیشه تا بحث لفظی باشه. از این عبارت وجه دوم برای عقلی بودن دون لفظی بودن استفاده شده. آیا فرمایشات مرحوم آخون در این قسمت تمام هست یا تمام نیست؟ اونی را که خود ایشون اختیار کردن که مسئله از مسائل عقلیه علم اصول هست، از مسائل عقلیه علم اصول هست نه از مسائل لفظیه، با این دوتا وجه که یکی در ابتدای عبارت یکی هم در آخر فرمودن، آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ و اون نسبتی که به صاحب معالم دادم یا به صورت دقیق تر استظهاری که از کلام صاحب معالم کرده ام که در نظر صاحب معالم مسئله لفظی هست، آیا استظهار مرحوم آخوند صحیح هست؟ اون دو دلیلی که برای استظهار آورده ام اون دو دلیل تمام یا تمام نیست؟ اما قسمت از اول، یعنی بله، که اصل این که مسئله مقدمه واجب مسئله عقلیه هست در مقابل مسئله لفظیه که مختار مرحوم آخوند هست و دلیل اول در ابتدای عبارت یک دلیل واضحی برای این مدعا ذکر کرده. نسبت به این قسمت، این که مسئله عقلیه باشد و از مسائل لفظیه نباشد متوقف بر این هست که مبحوث و عنه در مسئله مقدمه واجب خصوص ملازمه عقلیه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه باشد، به تو اونم ملازمه ای که به حد لزوم بیان نرسیده باشد که دلالت التزامی برای لفظ درست بکنه، ملازمه عقلیه باشد، اونم ملازمه عقلیه ای که به حد لزوم بیان نرسیده باشد. ولی اگر مورد نزاع ملازمه عقلیه باشد که در حد لزوم بیان هست، خب این مسئله رو لفظی هم میکنه دیگه، چون ارتباط به دلالت التزامی پیدا میکنه، قابل تطبیق بر بحث لفظی هم هست. باید مورد نزاع ملازمه عقلیه باشد که اونم نه در حدی که به لزوم بیان رسیده باشد، این یک شرط برای عقلی بودن. شرط دوم اینه که مبحوث عن ملازمه عرفیه نباشد. مبحوث عن و مورد نزاع ملازمه عرفیه بین امر به شیء و امر به مقدمش نباشه. ولی اگه کسی گفت که نه اصلا محل بحث و مورد نزاع همون ملازمه عرفیه هست، کاری به ملازمه عقلیه تکوینی نداریم، خب این معلومه که مربوط به بحث الفاظ می شود، بیگانه از بحث الفاظ نخواهد بود. پس شرط این که فرمایش مرحوم آخوند تمام باشد که این مسئله عقلیه هست، هیچ ارتباطی به مسئله لفظیه ندارد، شرطش دو تا امره. یکی این که مورد نزاع ملازمه عقلیه‌ای باشد که به حد لزوم بیان نرسیده، دیگه این که مورد نزاع مسئله ملازمه عرفیه نباشه. اگر این دوتا شرط تأمین شده باشه، درست شده باشه، فرمایش مرحوم آخوند تصویب میشه، مسئله میشه مسئله عقلیه، مسئله لفظیه نیست، به لفظ ارتباطی نداره. ولی اگر یکی از اینها تمام نباشد، ملازمه عقلیه در حد لزوم بیان باشه یا اصلا مولد نزاع ملازمه عرفیه باشد، این نزاع مربوط به مباحث الفاظ میشه، بیگانه نمیشه. این دوتا قید آیا تمام هست؟ در این دوتا شرط موجود هست در محل نزاع تا فرمایش مرحوم آخوند تثبیت بشه، یا اینکه نه این دوتا شرط وجود نداره؟ نسبت به خصوصیت اول و شرط اول که نزاع محل نزاع لزوم عقلی و ملازمه عقلیه‌ای هست، ملازمه عقلیه بین الوجوبین هست که به حد لزوم بیان نرسیده باشد، در حد لزوم بیان نباشد، این نسبت به این شرط ممکنه گفته بشه واضح هست که این شرط در محل نزاع وجود داره. چرا؟ چون اونچه که از سابق به حسب لب نزاع جای بحث داره اینه که آیا تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمه او تلازم هست، به طوری که عقل تفکیک بین الوجوبین را ممکن نداند یا اینکه ملازمه بین اینها نیست و از نظر عقلی تفکیک بین اینها ممکن هست. اونهایی که قائل به ملازمه شده اند، اونهایی که قائل به ملازمه شده اند، فقط اصل الملازمه را و اصل عدم امکان تفکیک را قائل هستند. کسی ادعای این که این ملازمه عقلیه به نحوی باشد که لزوم بیان در بین باشه، که سبب تشکیل دلالت التزامیه باشه، چنین مطلبی را کسی ادعا نکرده است. پس اگر مبحوث و آن ملازمه عقلیه باشد، محل نزاع ملازمه عقلیه است که به حد لزوم بیان نرسیده باشد. از این جهت این شرط اول برای تثبیت فرمایش مرحوم آخوند تمامه. اما اینکه آیا اصلا مورد نزاع ملازمه عقلیه هست یا ملازمه عرفیه اصلا محل بحث هست، کاری به حکم عقل ندارن، ملازمه تکوینیه بین الوجوبه ندارن. بحث در اینه که آیا ملازمه عرفیه وجود داره بین وجوب مقدمه به وجوب ذل مقدمه. در این قسمت بعض الاعلام همونطور که در تغییرات الرافد ایشون اومده یا در تغییرات دراسات از ایشون نقل شده، قائل به این شدم که اگر قول در همون قسمت تقسیم مباحث علم اصول فرمودن اگر قول به وجوب مقدمه صحیح باشد، باید از باب وجوب اندماجی اثباتی باشد، یعنی به این معنا که واجب اصلی که بیان می شود همون ذل مقدمه است. وجوب مقدمه در وجوب ذل مقدمه مندمج و مستفتن شده، به طوری که به این معنا که مولا اگرچه به حسب مقام ثبوت برای تحقق این دو وجوب احتیاج به دو تا جعل داره، ولی وقتی میبینه که وجوب نفسی به حسب مقام اثبات مستبطن وجوب غیری مقدمات هست، با همون صیغه واحده، با سیاقت واحده که وجوب را روی ذل مقدمه میبرد، با همون سیاقت واحده تعبیر از این دو وجوب میکنه. این دو لفظی را که میگوید اون لفظ حاکی و معبر از هر دو وجوب هست، به نحو اندماج و به نحو استبطان. این اندماج و استبطان هم از کجا پیدا شده؟ فرمودن این استبطان و استنتاج هم نتیجه کثرت تقارن بین امر به شیء و امر به مقدمه اون از سابق الایام هست. از ابتدا در اعصار متقدمه موالی میخواستن عبیدشون را امر بکنن، در جایی که ذل مقدمه مورد نظر و مطلوب بود، در کنار امر به ذل مقدمه، مقدمه را هم می آوردن. اگه مولا از عبدش میخواست که بره بازار گوش بخره، میگفت اذهب الی السوق واشتر کذا، فقط به واشتر تنها اکتفا نمیکرد، اذهب الی السوقی که موقع امر به مقدمه هست این رو هم میآورد. خب چون زیاد این تقارن و ترابط اتفاق افتاده، کثرت پیدا کرده، این کثرت تقارن و ترابط فترتون طویله سبب اندماج شده. سبب به طوری که مولا برای بیان وجوب غیری مقدمه دیگه احتیاج به بیان آخر غیر از وجوب ذل مقدمه نداره. همون ذل مقدمه را که بیان کرد همون می فهماند، هم وجوب ذل مقدمه را هم وجوب مقدمه را. این فرمایشی است که ایشون در حقیقت بحث در مسئله مقدمه واجب فرمودن و نتیجه‌ای که از این بحث، از این بیان گرفته میشه اینه که خطابی خطابی که در اون خطاب امر به ذی المقدمه شده، این از همین خطاب به نحو استفتان و اندماج وجوب مقدمه هم پیدا میشه. عبارت اخرای این میشود که این خطاب به دلالت التزامی، دلالت مطابقی او وجوب ذی المقدمه است، ولی دلالت التزامی او وجوب مقدمه است. این فرمایش ایشون که در بحث به این فرمایش ایشون، اون چه که حاصل می شود از کثرت تقارن و ترابط بین دوتا امر به مقدمه و امر ذی المقدمه، اینه که در اذهان مردم اینا با هم دیگه متلازم با هم دیگه شدن. چون تلازم در اذهان پیدا شده است، روی این حساب بیان دو وجوب دو تا امر نمیخواهد، چون تلازم اینجوری پیدا. این حاصل فرمایش ایشون در اینجا اینه. در حقیقت فرمودن اون چی که در محل در بحث مقدمه واجب مورد نزاع هست همینه، که آیا این تلازم هست، تلازم عرفی هست یا تلازم عرفی نیست، و الا از ملازمه عقلی و تکوینی اونها داخل در بحث نیستن، اونها محل نزاع نیستن. این فرمایش ایشون. اگر این فرمایش تمام باشد، یعنی مورد بحث تلازم عرفیه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه باشد، که این تلازم متولد شده است و حاصل شده است از کثرت و تقارن، مسئله مقدمه واجب طبعا بحث لفظی خواهد شد، چون در حقیقت بحث از این می شود که آیا ملازمه عرفیه هست به طوری که خطاب احدهما یدل علی الآخر، یا چنین ملازمه، چنین تلازمی وجود ندارد. مناقشه و اشکالی که نسبت به این بیان وجود داره اینه که بله، در مقام تصویر و در مقام امکان ثبوتی برای تحقق ملازمه عرفیه، تلازم ذهنی در ناس بین الوجوبه، بیان خوبی هست، تصویر و تفسیر خوبی از ملازمه میشه، ولی به لحاظ وقوع خارجی و به حسب مقام اثبات، اینکه یک چنین تلازمی بین دوتا جعل وجود داشته باشد و با این تفسیر، با این توجیه که در آثار متقدمه اینا با هم دیگه تقارن داشتن، ترابط داشتن، تصدیق به این که در آثار متقدمه اینها در کنار همدیگه بودن، الان در ازمنه فعلی موالی فقط به امر به ذی المقدمه اکتفا می کنن، در کنار او امر به مقدمه را نمی آورن، ولی در آثار متقدم می آوردن. چون می آوردن در اذهان جا گرفته است، تصدیق به این امر لا دلیل علی، به لحاظ وقوع خارجی لا دلیل علی. اول کلامه این که در آثار سابقه هم اگر میخواستن امر به ذی شیئی بکنن که متوقف بر مقدمه هست، حتما مقدمه را هم ذکر میکردن. اگه مولا میخواست بگه به عبدش برو به بالای مثلا سر پشت باب، میگفت حتما نصف و سلم را هم به او میگفت. این به لحاظ آثار سابقه هم چه این مطلبی ثابت نیست، اول کلام هست. بله، در بعضی از موارد به خاطر خصوصیتی که مقدمه برای آمر دارد، مقدمه خاصی را، اگر امور متعددی به عنوان مقدمه برای تحقق ذی المقدمه ممکن باشد، ولی بعضی از این مقدمات برای مولا بله موضوعیت داشته باشد، اونجا بله ممکنه اون امر به مقدمه را در کنار امر به ذی المقدمه بیاورد. ولی در مواردی که مقدمات علی سنخ واحد باشد، نسبت به خود مقدمات نظر خاصی نداشته باشد مولا، و مقدمیت او هم واضح باشد، مقدمیت او واضح باشد، روشن باشد برای عبد، و مولا هم نظر خاص نداشته باشه، اونجا دایی برای ذکر مقدمه وجود نداشت. نه الان دایی هست، نه از قبل دایی بوده. بله، مواردی که مقدمیت شیء برای شیء آخر برای ذل مقدمه واضح نباشد. در اونجا خب چون ملتفت نیست، مولا میگوید که این از این را برو ذل مقدمه را انجام بده. مثلا در همین رفتن به بازار برای خرید گوشت و اینها، مثلا اینکه عبد نمیداند که اون بازار در محله فلانی بازه، بله، و میتواند از اون گوش بخرد، ولی بقیه باز نیست. خب اینجا عبد خیال میکنه که مقدمه، بله، برای تحصیل ذل مقدمه هیچ مقدمه ای نداره. مولا بگوید به او که گوش بخر، باید بره بازار، باز نیست، مغازه باز نیست. این در اون جایی را که مولا نسبت به بعضی از اینها اطلاع داشته باشه که عبد از او مطلع نیست، به عبدش بگوید برو مثلا از بازار الف گوش بخر، اون مغازه فلانی از اونجا گوش بخر. اینجا امر به مقدمه در کنار امر به ذل مقدمه می آید، چون عبد اصلا مقدمیت اون را نمی داند. و همینطور در مواردی که ماهی المقدمه امور متعددی باشد، ولی مولا به بعضی از اینها نظر خاص داشته باشه، اونجا امر به مقدمه را مقترن می کند، متقارن می کند با امر به ذل مقدمه. ولی اگه اینجور نباشه، مقدمیت واضح باشد، اونجا چنین تقارنی و ترابطی ولا از سابق الایام و آثار متقدم وجود نداشت تا ما بگوییم این سبب انس ذهنی در اندناس بین وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدمه میشه. نتیجه بحث اینجا این شد که پس این که مسئله مقدمه واجب مسئله لفظی باشد نه مسئله عقلی وجهی ندارد. به لحاظ ما هو المبحوث و عنه در مسئله مقدمه واجب مهم محل نزاع، این مسئله فقط میتواند مسئله عقلی باشد نه مسئله لفظی، ارتباط به الفاظ ندارد. اما اونچرا که مرحوم آخوند در استظهار از کلام صاحب معالم فرموده بودند که کلام صاحب معالم ظاهر در این هست که در نظر صاحب معالم مسئله مقدمه واجب مسئله لفظیه هست نه مسئله عقلیه، با دو دلیلی که مرحوم آخوند ذکر کرده بودن. بله، این قبل از اینکه این بحث استظهار از کلام مرحوم آخوند رو بیان بکنیم، اون دلیل دوم که آخر عبارت کفایه بود برای اینکه مسئله عقلی هست نه لفظی، گفتیم دو تا دلیل از کلام مرحوم آخوند ذکر استفاده میشه. یکی دلیل اول که مهم محبوظه آن اینه، دلیل اخیرش، دلیل دومش این بود که فرموده بودن که این بحث مقدمه با توجه به این که محل ثبوت، با توجه به این که مقام ثبوت به حسب مقام ثبوت ملازمه محل اشکال و محل نزاع هست، وجهی نداره که ما بحث را از مقام ثبوت به مقام اثبات و مقام دلالت بکشونیم، بحث را بحث لفظی بکنیم. آیا این دلیل دوم تمام یا تمام نیست؟ مرحوم محقق ایروانی به این بیان اشکال فرمودن که این که شما گفتید چون مقام ثبوت محل نزاع هست مسلم نیست، ما نباید به در مقام اثبات بحث بکنیم، بگیم یدل علیه شیئون اولا یدل. اگه این وجه شما، این مطلب شما تمام باشه، لازمه سد باب مباحث الفاظ هست، کلن مباحث الفاظ رو باید کنار بگذاریم. چرا؟ چون در همه این مباحث مقام ثبوت محل نزاع و اشکال هست، در این حال به لحاظ مقام اثبات بحث کردن که آیا این امر ثابته یا امر ثابت نیست. مثلا اینکه بله اصل اینکه وضع شده باشد صیغه امر برای وجوب، این و اصل وضع محل اشکاله، ولی در این حال بحث کردن که آیا صیغه امر یدل علی الوجوب یا لا یدل علی الوجوب، یدل علی الفور یا لا یدل، یدل علی المر او تکرار یا لا یدل. در امثال اینها بحث کردن که آیا صیغه افعال دلالت بر این دارد یا دلالت ندارد. طبق اونی را که شما ذکر کردید، وجه دومی که برای عقلی بودن دون لفظی بودن ذکر فرمودید، باید همه این مباحث ترک بشه، بحث را فقط به مقام ثبوت اختصاص بدن، دیگه بحث اثباتی نشود که آیا به چه دلیل صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. بحث از تبادل مثلا اینها را نباید اونجا مطرح بکنن، و حال اینکه این بحث مطرح شده، پس این فرمایش شما تمام نیست، چون لازمش اینه که در همه مواردی که مقام ثبوت جای بحث داشته باشه، بحث اثباتی بلاوج باشه. این اشکال محقق ایروانی به مرحوم آخون. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.